سلام بر تو ای شریف تر از پاکی، یا سارنا کربلا میقات توست و محرم میاد عشق. تو را باید در راستی بود و آب که مهر مادر توست، ای سبز سرخ مرگ سرخت مبدع تاریخ عشق است. صدای خدا در تو جاری است که از لبانت آیه می درآمد. خون تو در متن خدا جاری است، تو قرآن سرخی. تو را باید در شقایق دید، در گل بود. یا ذریح الله، تو را باید تنها در خدا دید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالم. در شب گذشته پیرامون حضرت زینب سلام الله علیها چهار فضیلت مشترک بین حضرت زینب و دو برادر معصوم امام جانشین بر حق رسول اکرم رو بیان کردم و این خودش حکایت از عظمت این شخصیت میکنه. و پنج خصوصیت اختصاصی حضرت زینب، از بین این پنج خصوصیت من دو تاش رو توانستم بگم: مقام علمی حضرت زینب، منزلت عبودیت و بندگی حضرت زینب. این دو تا رو گفتیم. اما سه بحث عصمت، بحث صدیقه بودن و بحث صبر در زیر آیه شریفه فاستقم کما امرت، من این مسئله صبر حضرت زینب رو شایسته است که در جلسه بیان بکنیم. اما امشب دیگر از اون وادی آمدیم بیرون. پس پنج فضیلت اختصاصی: صدیقه بودن، صبر و مسئله عصمت حضرت زینب سلام الله علیها، مانده باید در یه جای راجوش بحث بکنیم. و در مسئله عبودیت، بندگی و مقام علمی حضرت زینب بطالبی رو به عرض اعضا رسوندم. کربلا جایگاه عجیبیه، صحنه های عجیب درش زیاد وجود داره. امشب سه نفر از اصحاب رو معرفی بکنم که دو نفر از این اصحاب از کسانی بودن که محضر رسول اکرم بودن، در خدمت پیغمبر بودن، شرفیاب محضر امیرالمومنین شدن، آنگاه به حضرت حسین پیوستن، یعنی از اصحاب رسول اکرم هم. پیر مرد ترین افراد کربلا این دو نفری هستن که اسمشون رو امروز و برخی از مطالب رو نسبت به یکیش از بزرگواران بیان میکنم. شخصیت اول، اصحاب صحابی پیغمبر جناب انس ابن حارث ابن نبی کاهلی. انس ابن حارث ابن نبی کاهلی، ایشان از اصحاب پیغمبر به این معنا که روایت از پیغمبر نقل کرده. جزری در کتاب اسد الغابه، اسقلانی در کتاب ال اصابه، هر دو عالم سنیان. بلازوری هم این مطلب رو نقل کرده، منتها از این دو نفر نقل کرده. پس اول جزری و اسقلانی در اسد الغابه و کتاب الاصابه، اثر دو عالم عامه اهل سنت. اینا میگن جناب انس ابن حارث ابن نبیه کاهلی این روایت رو از پیغمبر نقل کرده و در کتبش رو روایت نوشته که جناب انس میگه به این که پیغمبر فرمودن ان ابنی هازا یعنی الحسین، به درستی که پسرم این پسرم اشاره داره این پسرم، بعد خود پیغمبر یا راوی، البته پیغمبر فرموده ان ابنی هازا با اشاره، اما راوی اون اشاره یعنی مشار الیه رو چیکار کرده؟ روشن کرده. زیل در متن روایت نوشته که مراد از ابنی چی بوده؟ یعنی الحسین، حضرت حسین علیه السلام. ان ابنی هازا یقتل به ارض یقال لها کربلا، کشته می شود در سرزمینی که اسم اون سرزمین کربلاست. فمن شهد ذلک منکم فلینصره، هر کسی شاهد این روز بود لازم است که حسین رو یاری کنه. پس پیغمبر وجوب یاری امام حسین رو بیان میکنه، لازم است که حسین رو یاری کنه، هر کسی اون روز رو عرض کنم که درک کرد. بلازوری، اسقلانی، جزری هر سه در تاریخ انس ابن حارث نوشتن فخرج انس ابن الحارث الى کربلا، مدینه رو ترک کرد از بعد از رسول خدا رفت کربلا، در بیابان مستقر شد، فقتل مع الحسین علیه السلام. سالها قبل از امام حسین رفته بود کربلا که مبادا این فضیلت رو از دست بده. این عجایب کربلاست که به طرف میگن بچه من کشته میشه، لازم هر کسی خبر رو فهمید او رو کمک بکنه. این رفته اونجا جا گرفته، به اصطلاح شما امروزی ها زنبیل گذاشته، چون من نوبتم از دست ندم. این شخصیت همون کسی است که در کربلا امام علیه السلام در روز عاشورا به عنوان پیک فرستادنش پیش عمر سعد که یک پیامی را از طرف امام به او بده. وقتی رسید پیش عمر سلام نکرد، بلا فاصله شروع کرد به پیام دادن. اون اگر تو ما رو مسلمان نمیدانید که سلام میکنید، ما که نه خدا رو منکر شدیم نه رسالت پیغمبر رو منکریم، چرا به ما سلام نمیکنید؟ جناب انس فرمود تو چجور مسلمانی هستی که، تو چجور خدا را شناختی که، تو چجور حق پیغمبر است رو رعایت میکنی که برای ریختن خون پسر همون پیغمبر دامن به کمر زدی؟ این چجور مسلمانی است؟ عمر سرش انداخت پایین، او راست بگی، من میدانم تمام کسانی که در طرف من هستن نارو خودشون نوشتن، من از خودم بیان نمی کنم، اونا نوشتن این مطلب. من میدانم کسانی که در طرف من هستن همه در جهنم هستن، لکه چیکار کنم؟ امر عبیدالله باید اطاعت بشه، یعنی همون جمله شیطانی ما مأموریم و معصوم. جناب انس ابن حارث نبیه کاهلی پیر مردترین فرد در کربلاست، همون کسیست که میگن کمرش قدری خمیده بود، مجبور بودن برای که این راست قامت بشه یک تمهیدات خاصی رو ببینن. حالا من نمیدونم صحت این در تاریخ چقدر هست، اما این که پیر مرد است این تردیدی درش وجود نداره، چون به حدی در زمان پیغمبر بودی که حدیث نقل میکنه، یعنی باید تقریبا چیز حول و حوش 80 سالش بوده باشه در کربلا، چون 20 سال که اونجا میشه، بعد مثلا فرض کنید که 60 سالم طول کشیده، مثلا این چیز حول و حوش 80 70. حالا به هر صورت پیرمردترین فرد هستش. یکی دیگر از شخصیت هایی که ایشان هم از اصحاب پیغمبر بوده، در کربلا دو نفر صحابی پیغمبر بودن، یکی همین جناب انس، یکی هم ایشان، حارث جنادت ابن حارث انصاری. ایشون بعدها در جنگ صفین زیر سایه امیرالمومنین شرکت کرد و از موالیان و محبین اهل بیت بود. در کربلا هم به عنوان یکی از مؤمرین زیر سایه اسدو عبدالله حسین به شهادت رسید. این رو تا پیرمرد از زمان پیغمبر. اما یکی دیگه از عجایب کربلا شخصیتی است به نام حفاف ابن مهنده راسبی. ایشان از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلامه. در جنگ صفین شرکت کرده، بعد از امامت علی ابن ابی طالب زیر سایه امام حسن بوده، بعد از صلح امام حسن که اوضاع خلافت از حضرت حسن خارج شد، ایشان آمده بصره زندگی میکنه، ولی همواره از موالیان و مرده و محبین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. خب ایشون اخبار کربلا رو شنید، اما زمانی که وارد کربلا شد غروب روز دهم بود، یعنی امام رو شهید کرده بودن. ایشان در اون معرکه وارد شد بر سپاهیان ابن سعد. از اینا پرسید که حسین کجاست؟ گفتن تو کی هستی؟ گفت من حفاف ابن مهنده راسبیم. گفتم برای چی اینجا اومدی؟ گفت شنیدم حسین غریب است و تنهاست، آمدم برای کمک و یاری او. و همینقدر بدان از اصحاب حسین هیچ کس جز یک پسر که اون هم مریض است باقی نمونده. مگر نمی‌بینی لشکر به طرف خیمه‌ها حمله کرده، خیمه‌ها را آتش زده، ما می‌خوایم زن و بچه حسین رو هم اسیر بکنیم. ایشان تنها کسی بود که شمشیر کشید در راه دفاع از زن و خاندان امام حسین علیه السلام دفاع کرد و خیلی رو به جهنم واصل کرد، اما در نهایت به شهادت رسید. خط کربلا هنوز که هنوز امتداد دارد، اما تا غروب عاشورا و حتی بعد از عاشورا به شکل شهادت حفاف ابن مهنده راسبی میانسال از شیعان امیرالمومنین علی علیه السلام. سه نفر از عجایب رو گفتم، تا فردا یکی دو نفر دیگه رو هم معرفی کنم، ببینیم به کجا میکشه کار. اما گروه دیگری که از کربلا معرفی میکنم شهدای بنی هاشم هستن که از خاندان حضرت امام حسن مجتبی هستن. در تاریخ اون چی که مشهوره این است که از خاندان حضرت مجتبی سه نفر به شهادت رسیدن. یکی جناب ابوبکر ابن حسن ابن علی، یکی جناب قاسم ابن حسن ابن علی، یکی هم جناب عبدالله ابن حسن ابن علی. اما این نقل مشهوره و اکثرا تبعیت کردن جناب شیخ مفید رو در ارشاد. اما نقلهایی هم هست فرزندان دیگری رو هم برای امام مجتبی علیه السلام در واقعه کربلا معرفی میکنن که شش نفر شهید، دو نفر یکی جانباز و یکی اسیر. افراد دیگری رو که معرفی میکنن جناب حسن ابن حسن معروف به حسن مصنع، ایشون هم از کسانی است که در واقعه کربلا بوده اما جانباز است. به دلیل اینکه جراحت شدید برداشته، در حالت اغما قرار گرفته، بعد از واقعه لشکر ابو صدف کردن ایشان به شهادت رسیده، رها کردن، اما بیابانگردها ایشان رو پیدا کردن، معالجه کردن، به صحت و سلامت قرار گرفت، سرسلسله سادات حسنی شد که یک وقایعی رو در دوران بنی العباس نوادگان و فرزندان ایشون ایجاد کردن. بنابراین حسن ابن حسن در کربلا بوده اما به شهادت نرسیده. جناب سید محسن امین صاحب کتاب اعیان الشیعه فرزند دیگری رو برای امام حسن معرفی میکند به نام بشر بن حسن، میگه ایشون شهید شده. محدث قمی فرزند دیگری رو برای امام حسن مجتبی معرفی میکند به نام عبید الله بن حسن، میگن این هم شهید شده. مرحوم محدث بزرگوار مجلسی رحمت الله علیه فرزند دیگری را هم برای امام حسن مجتبی معرفی میکنند به نام یحیی. یحیی بش عبیدالله ابوبکر ابن حسن، جناب قاسم ابن حسن، جناب عبدالله ابن حسن، شش برادر از طایفه امام حسن مجتبی به شهادت رسیدند. حسن ابن حسن جانباز کربلاست و یک فرزند خردسال دیگر در دوران نوجوانی دارد امام مجتبی به نام عمرو ابن حسن. ایشان در طایفه اسرای کربلاست. واقعه ای رو ابن نماء هلی در شام نقل میکنه که مربوط به ایشان میشه. ابن نما میگه به این که وقتی اسرا رو وارد شام کردن، وارد قصر یزیدش کردن، بعد از اینکه حالا جلسات متعددی بوده، در یک جلسه این حاکم ظالم حضرت علی ابن حسین و عمرو ابن حسن رو طلب میکنه. خب یک شخصیتی که امام است و یک آزادهی که امامزاده است. خب چشمش افتاد به این جوان، نوجوان، مثلا خواست یک بحثی رو شروع بکنه که حالا یک تلطفی ایجاد بشه، یک رقتی ایجاد بشه. به جناب عمرو ابن حسن عرض کرد که حاضری با پسر من خالد کشتی بگیری؟ توی پسر مجتبی حاضری با پسر من خالد کشتی بگیری؟ این آزاده شیر بیشه امام حسن مجتبی جواب به صراحت پاسخ میدن، کشتی نمیگیرم، اما یه خنجر به من بده، یه خنجرم به او بده، ما با هم بجنگیم، در پایان ببین کدام یک از ما دو نفر شجاع‌تر هستیم. کاری کرد با یزید که یزید اونجا گفت اینها، یعنی خاندان پیغمبر، کوچیک و بزرگشون با ما بنی امیه میانه خوبی ندارن، کوچیک و بزرگشون. و همین دلیل در حدیث شریف آمده لعن الله بنی امیه قاطبه. چرا؟ چون خدا میگه اصلا اینا توشون آدم سالمی پیدا نمیشه. این تربیت طوریست که در یک آزاده 11 ساله هم تبلور و جریان داره. خیلی. پس از خاندان امام حسن مجتبی 8 نفر، 6 نفر به شهادت رسیدن، 1 نفر جانباز و 1 نفر هم اسیر، جناب عمرو ابن حسن. اما در بین تمام این 8 نفر 1 نفر شهرت داره، جناب قاسم ابن الحسن. چرا؟ قاسم ابن الحسن سن مبارکش به 15 نرسیده و در بین اولاد حضرت امام حسن مجتبی شبیه ترین فرد به حسب ظاهر و باطن به امام مجتبی است. به همین جهت در بین بنی هاشم خصوصا در نزد عمه بزرگوارش حضرت زینب و عموجان بزرگوارش حضرت حسین یک منزلت فوق‌العاده داره، چون هر گاه دلشون برای امام مجتبی تنگ شد در قد و قواره جناب قاسم نگاه میکردن. این همون واقعی بود که اهل بیت وقتی دلشون برای پیغمبر تنگ شد نگاه میکردن، نظاره میکردن در چهره شاهزاده بزرگوار حضرت علی اکبر علیه السلام. خلقن خلقن و منطقن اشبه الناس الی رسول الله. خب امام حسین جدش رسول خدا رو دیده، حضرت زینب جدش رسول خدا رو دیده، حضرت ام کلثوم جدش رسول خدا رو دیده. آدم عزیزش رو دست بده، بعد از این مدتی دلش تنگ میشه، دلش میخواد این دلتنگی رو برطرف بکنه. بهترین راه نگاه کردن به آثار، خصوصا آثار زنده. امام مجتبی بیشترین شباهتی که در بین فرزندان نسبت به ایشان وجود داشت در جناب قاسمه، از همین جهت مورد توجه عنایت خاص اهل بیت به ایشونه، چون دلتنگی ها رو برطرف میکنه. مادر ایشان دو اسم براشون نام بردن، یک رمله، دو نجمه، هر دو رو ذکر کردن، اما من با این خصوصیات کاری ندارم. من میخوام امشب جریان رو نسبت به جناب قاسم ابن حسن دفاع بکنم. هر چیزی در اصل دفاع میگم. یکی از جریاناتی که در تاریخ برای جناب قاسم ابن حسن وجود دارد بحث ازدواجش، که حالا این شاهزاده بزرگوار در کربلا ازدواج کرده یا ازدواج نکرد. یه عده، من اینو به شماها بگم، بارها هم گفتم، ببینید آجون، حقیقت یک حرفه، بیان حقیقت حرف دومه، پذیرش حقیقت حرف چی آقا؟ سومه. شما فکر نکنید که همه مردم حقیقت رو میپذیرن، به هیچ وجه من الوجود. یه قرآن میگه پیغمبر بسیار رؤوف، بسیار مهربان بود، و ما ارسلناک الا رحمتا لل، دلش میخواست همه مردم بیان سر این سفره هدایت بشینن. به حدی خودش رو به مشقت انداخت، خداوند بهش فرمود رسول ما ان الله لا تهدی من احببت، هر کی که تو دوست داری که من هدایت نمی کنم، ان الله یهدی من یشا، بابا هدایت شدن ضابطه میخواد. کسانی که سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، اینو چی کارش میخوای بکنی؟ این کارش نمیتونی بکنی، اما تو اینقدر رؤوفی که دلت میخواد اینم وارد جهنم نشه. حالا اگر کسی اونور هستن و مثلا فرض بفرمایید اشکالاتی نسبت به کربلا دارن، خیلی اهمیت نداره. یه عده هستن نسبت به کربلا مشکل دارن، آجان نسبت به کربلا مشکل دارم به سبب جهالتی که دارم، ما با اینا کار داریم، جهلشون رو برطرف میکنیم. اما یه عده هستن با کربلا مشکل دارم به سبب لجاجتی که دارن. آدم لجباز بخواد چیکار کنیم؟ با لجباز بخواد چیکار کنیم؟ بابا لجباز ابو جهلیه دیگه. مگه پیغمبر تونست با ابو جهل کاری بکنه؟ ابو جهل تمام وجودش کبر و لجاجت بود. وقتی در جنگ شرکت کرد، وقتی دید جنگ مغلوب شد در نبرد تن به تن، به اون طرف مقابلش گفتش که ببین او بله، گفت منو اگه میخوای بکشی سر منو اینجا قطع کن. گفت چرا؟ گفت برای که وقتی سرمو میذاری رو سینم یه سر گردن همه بلندتر بشه. خب آدمی که مثل ابو جهل باشه بخواد چی کارش کنی؟ و تو بخوای درستش کنی، تو توی دسته پیغمبری، احباب تا ان این که این طرف هدایت بشه، اما خدا قضا هدایت نمیشه، کارش نمیشه کرد. حالا من چی میخوام براتون بگم؟ ببین آقا، یه عده داعیه دار این را شدن که رفت اسلام. چرا؟ در کربلا شما جعلیات مطرح میکنید، تحریف میکنید. میگید تحریف چیه؟ میگید داستان ازدواج قاسم. یعنی واقعا اگر ما داستان ازدواج قاسم رو بکشیم از کربلا بیرون، دیگه تو حرفی نداری؟ میگه نه خب آخه حالا اون موقع کربلا سال 60 عاشورا مهر ماه بوده، گرم نبوده اینا، و شما قصه آتش رو، من اگه قصه آتش رو درست کنم تو دیگه مشکل نداری؟ آخه امام حسین وقتی میدونه که در مقابلش یه سری آدم رجاله هست، چطور بچهش رو بلند میکنه؟ ببین این نمیخواد بپذیره. تو هر چی هم بگی اون نمیخواد بپذیره. سوان علیه من زرتم عملم، اینا رو خدا گفته ختم الله علی قلوبهم، رهاش کن. ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام ها. یعنی چی وقتی با این آدم ها روبرو شدی؟ چایی تو بخور بابا جون، بکن تو وادی بزرگا وارد نشو. اینو دارم بهت میگم که بدانی پاسخ هر شبهه علمی نیست، اما ما علمن جواب بدیم، چون ما تو مکتب پیغمبر بزرگ شدیم. ما حرف بدون سند نداریم. حالا تو هوچیگری یاد گرفتی، خب به من چی؟ انشاءالله خدا با صاحبان هوچیگری مشهورت کن. اما بگه آقا رفت اسلام، این چه کربلاییه؟ تحریف میکنید، تاریخ جعل میکنید، داستان عروسی درست میکنید. آقا اگه واقعا تو داعیه دار تحریفی و با تحریف دردت میان، چرا در مقابل مختار نیستی؟ سریال شو بیان نه خودش. شما توی کل تاریخ بگردی ببینی چند صفحه به جناب مختار اختصاص دادن که بهش 40 قسمت 50 قسمت یک ساعته درست کرد. خب بابا جون، ما هم تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، چرا کسی اعتراض کرد نمیدون؟ چرا به سریال یوسف نمیدید؟ چرا به سریال امام علی نمیدید؟ چرا اونجا تحریفش رو دست کسی نمیذاره؟ عارف اسلام، چرا اونجا کسی حرف نمیزنه؟ من نمیدونم، اما من جایی که دستم بر بیاد حرف میزنم. گفتم حالا بعدنم به من نگید آقا جان که مثلا تو مثل که توی مملکت زندگی نمی کنی، همین سریال ها باید تو تلویزیون پخش، مردم سراغ ماهواره نرن. تلویزیونی که بتونه مانع از مردم در ماهواره بشه باید برنامه شبیه بله؟ اینکه دیگه خیلی خبطه بزرگیه که، اینکه دیگه خیلی خبطه. بعد حضرت امین علیه السلام میفهمد با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشه. من میدونم آقا جو چه خبره، به عنوانی که بین شماها دارم زندگی میکنم، اگه به تلویزیونم انتقاد بکنم به خاطری که میدونم شماها پا ماهواره نیست انشالله. بله انشالله. خب یه خود بیایم بیرون بریم سراغ جناب قاسم. من آقا هیچ اصراری ندارم که جناب قاسم ابن حسن ازدواج کرده باشد یا ازدواج، من هیچ اصراری ندارم. یعنی من نه جزو مدافعان ازدواج ایشون هستم، نه جزو اینم که اگه این ازدواج رو هم جایی نقد بکنم یا عارف اسلام، مال منصفیم. اما گوش کن حرف منو، گوش کن، شاید بپسندی. خب در مسئله کربلا میگن جناب قاسم ابن حسن ازدواج کرده. خب ها چه اشکال پیش میاد؟ مل اشکال اگر ما میگیم جناب قاسم ازدواج کرده، یعنی در واقع میخوایم مظلومیت تراشی بکنیم. چی حرفو زده؟ من امشب اصلا قصه حضرت قاسم رو به ازدواجش نمیگم، روزه براتون میخوام. شما گریه میکنید یا نه؟ به کجا اصلا مظلومیت کربلا اصلا ربطی به اصحاب نداره؟ چی میخوان ازدواج کرده باشن بخوان نکرده باشن؟ این حرف اول. پس من اولا نمیخوام بگم ایشون حتما ازدواج کرده و هیچ اصراری هم دارم که میگم ایشون ازدواج نکرد. اما یه سوال دارم، شما چرا مقابل این حرف وای میسی؟ شما تصورتون اینه که ما میخوایم مظلوم زایی برای امام بکنیم؟ مظلومیت در کربلا آنقدر هست که اگر حضرت عباس و حضرت علی اکبر و حضرت زینب رو هم از واقعه کربلا خارج کنی، باز امام حسین مظلومه. مظلومیت حسین ابن علی به خاطر اطرافیانش دی، به خاطر خودشه. این فرهنگ غلطیه. حرف بعدی، در مجالس مشهور شده، در حیات مشهور شده از این ازدواج عنوان بکنن عروسی حضرت قاسم. آبا اینو اشکالی داری یا نداری؟ آقا این کجا مطرح شده؟ کی رو مطرح کرده؟ اولین شخصیتی که میگن رو مطرح کرده فردیست به نام ملا حسین کاشفی. میگن فقط او در روضت الشهدا مطرح کرد. حالا ملا حسین کاشفی کی؟ که نباید به حرفش استناد کرد. ملا حسین کاشفی یه عالمیه، در هرات زندگی میکرده، در زمان امیر علی شیر نوایی، که یه وزیره بسیار علم دوسته و کتابخانه بسیار مفصلی داره. توجه ایشان به تاریخ و ادبیات به حدی است که کتاب تاریخ روضت الصفا رو نوشتن و ادیت کردن به امیرعلی شیر. کتابخانه وسیعی داره، عالم دوسته. جناب ملا حسین کاشفی عالمون متبحرون، هم علم داره هم تبحر داره. از کتابخانه دربار استفاده کرده، مطالبی رو بیان کرد. یک، پس آدم در واقع بی سر و پای نبوده که همچی حرفی نوشته. میگن آقا ایشون سنی بوده، نمیشه به حرفش استناد کرد. در این که ایشان سنی بوده ما دو تا حرف داریم. یک، اولا در هیچ کتاب رجالی اثبات نشده ایشون سنیه، در هیچ کتاب رجالی. ثانیا ما در فقه که بسیار مهمتر از تاریخه، چون میخوایم حلال و حرام رو در واقع تعیین بکنیم، علمای ما، روات شیعه ما، محافل روایی شیعه از عالمان سنی نقل قول مکرر کردن. شما چقدر پای منبر نشستید که قال ابو هریره نشدید؟ حالا به صرف این که سنیست که نمیذارنش کنار، که ضابطه داره. بنابراین نه اثبات شده که ملا حسین کاشفی سنیه، بلکه عالمه. مزیت هم داره، در یک دربار شخصیتی زندگی میکنه که عالم دوسته و کتابخانه مفصلی در هرات داره، لذا ممکنه از اون منابع استفاده کرده باشه. ثانیا به صرف اینکه سنیست با کسی رو کنار نمیذاریم در محافل علمی. در بحث علمی میگیم چی داری، نه که کی هستی. ضابطه داریم، حرف رو با اون ضابطه تطبیق میدیم. بنابراین ما در فقهمون که بسیار مهمتر هست از علمای اهل سنت نقل قول بسیار داریم. این هم حرف دیگر. اما بریم ببینیم که آیا ازدواج در معرکه جنگ سابقه داشته یا نداشته. قبل از جناب قاسم کسی در معرکه جنگ ازدواج کرده یا نکرده؟ اگر اونجا نگی تحریفه، اینجا هم حق نداری بگی تحریفه. اونجا کجاست؟ جنگ احده. یه دو تا جوون با هم ازدواج میکنن، شبانه با همسرش هم بستر میشه، به نحوی که دیگه فرصت قصد کردن رو هم نداره. صبح وارد معرکه جنگ احد میشه، شهید میشه. پیغمبر میبینه، میفرماید به این که میبینم ملائک با دلوهای بهشتی فرود میان و حنظله را قسل میدهند و ایشان شد حنظله قصیل قصیل الملائک. کی ازدواج کرده بود؟ در مقارنت با جنگ ازدواج کرده، به حدی دیگه که حتی نرسید قسلشو بکنه و بره. درست شو؟ حال من به شما دارم میگم، خب اینا این که توی تاریخ نقل کردن جناب قاسم ازدواج کرده، نگفتن که روز عاشورا ازدواج کرده. او تیکی دومش هم گوش کن، در تاریخ روزت و شهدا اون چیزی که نقل کرده اینه که هنگام خروج از مدینه، از مکه، این ازدواج اتفاق افتاده. حالا اشکالش چیه؟ مگه امام حسین میخواد خوتلیدون بگیره، بره میخواد بده که کار سختی باشه؟ خودش خطبه رو میخونه، عروس و دامادم هستن. اونشو رفت، بیشتر از 5 دقیقه فرصت جنگ رو نمیگیره، بیشتر از 5 دقیقه فرصت جنگ رو نمیگیره. تازه از مکه دارم میام، هنوز کسی بحث جنگ نیستش که بحث به ظاهر که میخوان برن اونجا یه عده تحت امرشون باشن، حکومتی رو بپا کنن، حکومتی رو میخوان بپا کنن. خب حالا بگی که چرا امام حسین علیه السلام راضی به این ازدواج شده؟ امام که میدونه بخواد شهید بشه. خب من جواب فقهی بهت میدم. جواب فقهیش اینه که قال رسول الله شر موتاکم العذاب، بدترین مرده های شما بی همسران هستن. خواهی امام حسین نمیخواد جناب قاسم این باشه، نمیخواد این باشه، ولی یه خطبه شده خطبه رو بخونه که شر موتا نباشه. مضافن ما داریم که ازدواج موجب کمال بسیاری از اعمال عبادی ما میشه. دو رکعت نمازی که شخص متزوج بخواند 70 برابر دیگری ثواب میدن. یعنی اینایی که عزب هستن نماز میخونن نسبت به اونایی که ازدواج کردن همون نماز رو بخونه، اونا 70 برابر دارن سود میکنن. امام میخواد با اصل ازدواج همین برادرزاده بزرگوارش در شر موتا قرار نگیره و همین که این شهادتش شهادت متعالی باشه و سنت پیغمبر رو جاری کرده باشد. اگرچه ممکنه مصالح دیگری هم وجود داشته باشد، اما ما اون مصالح رو نمیدانیم. عرض کردم من هیچ اصراری ندارم که بگم این ازدواج اتفاق افتاده یا اتفاق، ولی میتوانیم به صورت منطقی تصویرش بکنیم. این منطق منطق قرآنه، این منطق منطق وحیه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این پیغمبری که خدا در بابش بگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، خب این پیغمبر گفت شر موتاکم العذاب. خب این پیغمبر فرموده ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خب پیغمبر فرموده که بابا اگر ازدواج بکنی عمل عبادیت 70 برابر میشه، یعنی موجب کمال عمل عبادی میشه ازدواج. و حضرت میخواد این برادرزاده بزرگوارش از این سه مطلب محروم نباشه. اگه ما یه همچین توضیح و توجیهی راجع به ازدواج جناب قاسم علیه السلام داشته باشیم، به کجای عالم برمیگرده که شما داعیه دار تحریف هستید؟ اینجوری هم که فکر بکنید نیست، به هیچ وجه نمیشه. ما توضیح داریم، حرف ما رو هم بشنوید. این هم از خاندان امام حسن مجتبی. تا جلسه بعد ببینیم که مسیر اصحاب به کجا میره. در مدینه آمد خدمت حضرت حسین یه سائلیه. گو آقای خود به ما کمک کن و وضع مالی بو خرابه. حضرت به خادمشون فرمودن که ما چقدر پول داریم الان تو خونه؟ گو 4000 درهم. فرمود 4000 درهم رو بیان. آمدن دم در، عبای خودشون رو برداشتن گذاشتن زمین، این 4000 درهم رو ریختن توی این عبا، دادن به این مرد عرب. ازشم عذرخواهی میکردم، گفتم آقا ببخشید، حکومت در اختیار ما نیست، ما وضع مالی خوب نیست، دستمون بسته است، امروز بیشتر از این نمیتونم کمکت بکنم، خدا انشاءالله گره زندگی تو باز کنه. خیلی از این طرف عذرخواهی کرد. مردش از شروع کرد به گریه کردن. امام فرمود که آقا جان من که عذرخواهی کردم، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا گریه ای من مال این نیستش که تو به من کم دادی. من دارم با خودم فکر میکنم فردا چگونه مردم میخوان این دست با کرامت رو زیر خاک بکنن. امام علیه السلام فرمود برادر عرب، تو کرم دیدی اما کریم ندیدی. کریم ما برادرم ابا محمد حسن ابن علیه، اون کریمه. تو اگر در خانه او باشی چه میشود؟ آقای ما حضرت حسن هم کریمه هم مظلومه هم غریبه. مظلومه، اگر امیرالمومنین علی علیه السلام مظلوم است به خاطر اینکه فاطمه زهرا فرمود علی جان شنیدم در مدینه که راه میروی بهت سلام نمیکنن. فرمود خانوم سلامم که میکنم جوابمو نمیدن. او خیلی مظلومی. اگه مظلومی اینه، آزاده ایشان حسن ابن علی خیلی مظلوم تره. بیدانی چرا؟ چون مردم مدینه به حسن ابن علی سلام می کردن اما می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. خیلی مظلوم ها، خیلی مظلوم ها. اگر امام حسین غریب است به خاطر اینکه از شهر آواره شد در یک جای دیگری قرار گرفت و قربتش به رخ کشیده شد، اما آقای من امام حسن مجتبی توی خونش غریبه. امام حسین یه زن داره به نام رباب. واقعه کربلا تموم شد، اینها رفتن مدینه، زنای مدینه رفتن خانه حضرت زینب، در زدن وارد شدن. وقتی شرفیاب محضر حضرت زینب شدن گفتن خانم، یه خانوم سیاه شرده بیرون تو حیات بود، کنیز تازه خریدی؟ فرمود خاک به دهانتون، او عروس فاطمه زهرا ربابه. از وقتی که شوهرش بین آفتاب بوده هر وقت بهش میگیم بیا زیر سایه میگه خودم دیدم که شوهرم زیر آفتاب قرار گرفته. اما امام حسن مجتبی یه زن داره که سم رو این زن به شوهر داده، این غریبه. الهی من بمیرم بین همه بچه های حضرت زهرا، هر کی هر صحنه ای رو دیده این صحنه رو فقط آقای من حسن ابن علی دیده. گفت تو کوچه بنی هاشم در مقابل اون مرد سیلی چنان زد، وقتی می اومدین دست من تو دست مادرم بود، اما وقتی برگشتین من دست مادرم رو گرفته بودم. این غریبه. این غریبه. اومد خدمت عمو، اشبه الناس به حسن ابن علی، تا قاسم رو میبینه گل از گلش باز میشه، چون داداششون رو میبینه. عمو اجازه میدید من برم؟ نه عزیز دلم، نمیشه. عمو علی اکبر رفته، عمو دیگران رفتن، حالا چجوری بگه آقا من نمیتونم بذارم تو بری؟ چجوری بگه؟ چون من به تو وابستم. خب توی اسلام اگر سن زیر بلوغ باشه برای رفتن به نبرد اذن میخواد. حالا رفت پیش مادر جناب نجمه، میگه عموم نمیذاره، نمیذاره من برم. قصه نخور عزیزم، قصه رو باز. این گل رو آوردن یعنی این چه جوون 13-14 ساله باید آماده هجله دامادی بشه، نه آماده هجله کشته شدن. اما قاسم بن حسن اینجوری نبود. حالا میگه مادر یه دست نوشته رو از امام حسن مجتبی آورد به پسر داد، برو این به دعنود حتما میذاره. دستخط رو آورد، من نمیدونم تو اون متن چی نوشته، اما شاید نوشته باشه حسین جان اجازه بده قاسمم وارد میدان بشه، منم تو کربلا یه سهمی داشته باشم. این عمو و برادرزاده همدیگر رو بغل کردن، اینقدر گریه کردن بیهوش شدن هر دو. اما اینجا حضرت زینب هر دو رو به هوش آورد. قاسم ابن حسن یه ویژگی بین تمام اصحاب داره و اون اینه که جسته ایشان طوریست که لباس رزم براش نیست، لباس رزم اندازه این آزاده نیست. لذا امام علیه السلام لباس عربی رو تنش کرد، سفت بست، بند نعلین رو بست، این آزاده رو سوار اسب کرد، یه برقعی رو هم بست، بس که این آزاده خوشگل بود، برقع رو بست مردم نبینن این یه نوجوان داره میان. خب امام آزاده رو سوار اسب کرد، پای راست توی رکاب قرار گرفت، اما پای چپ تو رکاب قرار نگرفت. این بعدن مشکل تولید میکنه. یه فرق دوم، قاسم توی جنگ هدف عالیه داره، زد به دل لشکر تا پرچم عمر سعد رو بیاره پایین. تو این راستا هر چی میرفت میزد همه رو افتادن زمین، گفتن آقا یک به یک نمیشه با این بچه مبارزه کرد، باید دورش کنیم، دورش کنیم مبارزه کنیم. دوره هم کردن موفق نشدن. هر ملک من میدونم باید چی کار کنیم. یکی از اون تیرای سه شعبه رو گذاشت توی کمان، اصابت پیدا کرد با بدن جناب قاسم. قاسم تعادلش رو از دست داد، دورش کردن، این کفشی که توی رکاب نرفته بود باز شد، قاسم یک طرفه از اسب افتاد پایین. اینا دوره کردن، اسب میرفت جلو، بدن زیر سم اسبا قرار گرفته بود، هی میگفت عمو به دادم برس، عمو به دادم برس. حسین از این تا میگفتش که قربونت برم این غم منو میکشه، تو منو به کمک میخوام، اما من نمیتونم بیام کمک تو. من هر چی میام جلوتر اسبها بیشتر بر بدن تو میکوبن. دو نفر جاشون تو کربلا تغییر پیدا کرد. عباس ابن علی رشید بود، قدش کوتاه شد. قاسم ابن الحسن قدش متوسط بود، وقتی میخواست بکشه پاها رو بدن